با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. 31 شهروند افغان که از قبل برای اقامت در جرمنی پذیرفته شده بود روز سه‌شنبه با پرواز از اسلام آباد وارد شهر هانوفر جرمنی شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی جرمنی، این افراد در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند و بیشتر آنها کسانی هستند که برای گرفتن اجازه اقامت به جرمنی پرونده هایشان را در محکمه پیگیری کرده بودند. این انتقال بخشی از برنامه ویژه جرمنی برای کمک به افغان های در خطر به شمول کارمندان سابق دولتی، فعالان حقوق بشر و خانواده های آسیب پذیر است. بسیاری از خانواده های افغان ماها و حتی سال هاست که در اسلام آباد منتظر سفر به جرمنی هستند. دولت جرمنی اعلام کرده که هنوز حدود 1900 افغان که تاییدیه ویزه ورود به جرمنی را دارند در پاکستان باقی ماندند. در پی غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که 7 نفر در آن جان باختند، محاکمه 9 مظنون قاچاقچی از جمله افغان‌ها روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد. سارنوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودانند، رسماً به اتهام قتل غیر عمد به خطر انداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کردند. این قایق که حامل 65 مهاجر بود، در آگوست سال 2023 از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد، اما به خاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجات دهندگان اجساد 6 نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بدن در سواحل در هلند پیدا شد. بررسی‌های چند کشور اروپایی نشان می‌دهد که یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند به بریتانیا منتقل می‌کرد. گفته شده که این شبکه توسط کردهای عراقی اداره می شد و یک شاخه از این شبکه در امور لوجستیکی مهاجران را سازماندهی می کرد و ظاهراً گروه های از افغانستان نیست برای فرستادن به انگلستان فراهم می شد. گزارش ها حاکی از آن است که قاچاقچیان برای هر نفر حدود $1,500 پول دریافت می کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که ایران زوج فرانسوی را آزاد کرده. زوجی که بیش از 3 سال در زندان بودند و به اتهام جاسوسی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. سیسیل کوهلر و ژاک پریس در ماه می سال 2023 در جریان سفر به ایران بازداشت شدند. خانواده این زوج که هر دو معلم هستند گفته بودند که آنها برای یک سفر توریستی به ایران رفته بودند. مکرون در صفحه اکس خود نوشته که از آزادی این دو نفر از زندان تهران احساس آرامش کرده. او همچنین گفته که این زوج در راه سفارت فرانسه هستند و گفتگو برای اینکه هر چه زودتر به فرانسه بازگردند ادامه دارد. این در حالی است که در تهران اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که این دو فرانسوی با قرار ضمانت به طور مشروط آزاد شدند و تا زمان برگزاری مرحله بعدی محکمه تحت نظارت خواهند بود. یک تیاره باربری شرکت UPS روز سه‌شنبه مدت کوتاه پس از برخاستن از میدان هوایی بین المللی لویویل در ایالت کنتاکی سقوط کرد و در آتش منفجر شد. برابر اعلام مقامات محلی، حداقل 3 نفر جان خود را از دست دادند و 11 نفر زخمی شدند. هرچند احتمال افزایش این آمار وجود دارد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده که این تیاره عازم هوایی بود و حدود ساعت 5:15 عصر به وقت محلی سقوط کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماشین چپ تیاره در هنگام برخاستن آتش گرفت. شدت انفجار به حدی بود که دود سیاه گسترده منطقه را پوشانده و بخشی از ساختمان تجارتی نزدیک میدان هوایی هم آسیب دیده. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا و شورای ملی ایمنی حمل و نقل در حال بررسی علت این حادثه هستند. ایالات متحده آمریکا پیشنویس یک قطعنامه سازمان ملل را تهیه کرد که بر اساس آن اجازه تشکیل یک اداره انتقالی و ایجاد نیروی بین المللی برای ثبات در غزه به مدت 2 سال داده می شود. با گزارش رویترز، نسخه از این پیشنویس را که بعد از آورده دیپلمات ها گفتند که این متن هنوز نیاز به کار دارد و ممکن است که تغییر کند. این هفته با تعداد از این کشورها در میان گذاشته شده، اما تاکنون رسما به 15 عضو شورای امنیت ارائه نشده. تیم ملی فوتسال افغانستان فردا پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف مراکش می‌رود. تیم افغانستان روز سه‌شنبه در اولین بازی خود تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته ها این برنامه. سازمان ملل فعالیتش را در گذرگاه اسلام قلعه هرات به دلیل محدودیت تازه بر زنان کارمند در این ساحه به حالت تعلیق درآورده. کارشناسان نگران پیامد این تعلیقند.
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد، مانند افزایش چشمگیری آسیب پذیری زنان و کودکان بازگشت کننده به دلیل عدم دسترسی به خدمات و حمایت های ضروری که توسط کارمندان زنان ارائه میشود.
در این برنامه خواهید شنید که تأثیر روانی زلزله اخیر بر شما در شمال افغانستان بر کودکان چی بوده؟
خواب بوده، موندم، زلزله شد، من از دیگر ترسیدم، چیز دادم، از شب خواب نمیتونم، یعنی جان نهرسه دارم، میترسم، پس تلاشش را نتالم.
در آستانه فصل سرما، مهاجران برگشت کننده از کشورهای همسایه میگویند که سفره هایشان خالی است.
اولادمون هیچ چیزی تلف میشه، ولی کار نه، بار نه. اینا رو ما دیگه تمام صدا کرده خود نام گفته خود نانم ما نداره.
و از جهان هم خواهید شنید که ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل را آماده کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر سلام و روز بخیر دارم. امروز چهارشنبه 14 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 5 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونید که همین‌اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. سازمان ملل متحد از تعلیق فعالیت‌هایش در اسلام قلعه، گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران خبر داده. یک مقام ارشد این سازمان روز گذشته بر خبرگزاری فرانس پرس گفته که این تصمیم به دنبال محدودیت‌های جدید وضع شده بر کارکنان زن در این ساحه اتخاذ شده. شمار از آگاهان امور مهاجرت نسبت به پیامد تعلیق بر وضعیت بازگشت کنندگان هشدار می‌دهد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که به دنبال وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر کار زنان کارمند در مرز اسلام قلعه، این نهاد و شرکای بشردوستانه‌اش فعالیت‌های مرزی خود را در این گذرگاه به حالت تعلیق درآوردند. اندریکا راتوات، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این تصمیم روز سه‌شنبه 4 نوامبر پس از آن اتخاذ شد که این محدودیت‌های جدید طالبان مانع کار کارمند مندان زن در دفاتر ملل متحد و نهادهای شریک آن در این گذرگاه شد. او جزئیات محدودیت‌های جدید را روشن نساخته، اما هشدار داده که این تصمیم باعث بروز چالش‌های فوری در روند عملیات بشردوستانه شده است. راتوات تأکید کرده است که بدون حضور و فعالیت کارمندان زن، ارائه خدمات به زنان و کودکان بازگشت کننده ممکن نخواهد بود. حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. کارمند یک نهاد بین المللی در مرز اسلام قلعه به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و شرکایش پس از آن که چند روز پیش مسئولان امر به معروف و نهی از منکر از ولسوالی کهسان هرات مانع کار زنان در مرز شدند، فعالیت‌های مرزی خود را متوقف کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که حدود 60 زن در بخش‌های مختلف صحی از جمله ولادی، واکسین، تغذیه، رواندرمانی و دیگر بخش‌ها در نهادهای بین المللی در مرز اسلام قلعه فعالیت می‌کردند.
همی امر به معروف ولسوالی کوسان آمدن گفتند که فلانی روند که شما کار میکنن اسلامی نیست، این قانونی نیست، این کسایی که مثلا بودیم مثلا قبلا ما در جریان نبودیم مثلا شما شکایت ها شده، همین تا چیزا همین در گپا گفتند فلان.
آگاهان امور مهاجرت میگویند تعلیق کمک‌های مرزی سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی از جمله کمک نقدی، صحی و سرپناه بار سنگین را به دوش بازگشت کنندگان خالی دست می‌گذارد. عبدالرازق عدیل یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که این اقدام می‌تواند آسیب‌پذیری بازگشت کنندگان را تشدید کند.
این تعلیق ها میتواند پیامدهای گسترده متاسفانه در پی داشته باشد، مانند افزایش چشمگیری آسیب پذیری زنان و کودکان بازگشت کننده به دلیل عدم دسترسی به خدمات و حمایت های ضروری که توسط کارمندان زنان ارائه میشد و قطع کمک های حیاتی یعنی کمک های نقدی و غیر نقدی که برای بقا و ادغام مجدد هزاران خانواده در داخل افغانستان ضروری است، و از طرف دیگر تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا 10 سپتامبر بیش از 2 میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشتند. اسلام قلعه یکی از مهمترین گذرگاه‌های مرزی است که بیشتر افغان‌های بازگشت کننده از ایران از طریق آن وارد کشور می‌شوند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال جاری بیش از 1,200,000 افغان از راه گذرگاه اسلام قلعه از ایران به کشور بازگشتند که بیش از 60% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. طالبان در سال 2022 زنان را از اشتغال در نهادهای داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند و سپس در سال 2023 این ممنوعیت را بر کارمندان زن در سازمان ملل متحد نیز گسترش دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز نزدیک به 2 ماه قبل گفت که در پی دستور حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از کار زنان افغان در این اداره، فعالیت‌های خود را در مراکز مهاجران بازگشت کننده متوقف ساخته است. هرچند شماری از افغان‌های بازگشته از کشورهای همسایه شکایت‌های را مطرح کردند که هنگام عبور از مرزها کمک‌های لازم را از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی دریافت نکردند، اما UNHCR گفته که در این مراکز برای بازگشت کنندگان کمک نقدی و سایر مساعدت‌ها ارائه می‌شد تا روند ادغام دوباره آنان در جامعه تسهیل شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children می‌گوید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث وحشت شدید میان کودکان شده. این سازمان در گزارش گفته که تیم‌های صحی اضطراری را به مناطق آسیب دیده اعزام کردند. در این حال شمار از خانواده‌ها و کودکان در ولایت‌های سمنگان و بلخ می‌گویند که تکان‌های زلزله بسیار شدید بوده و باعث ترس و وحشت شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نادیه فایزی کودک 13 سال از ولایت سمنگان میگوید با وقوع زلزله در نیمه شب به شدت ترسیده است. او روز سه شنبه 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته از ترس به مکتب نیز نرفته است. محسای 12 ساله کودک دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز حکایت مشابه دارد.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چیغ میزد، برقم نبود و تاریکی ما، چون که ما خودم چه قسم بیرون برآمدم. مادرم چیغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگر تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
عبدالرسول یک باشنده ولایت بلخ نیز میگوید زلزله کودکانش را وحشت زده و آشفته ساخته بود.
این یک حالتی بود که اطفال ما کلی اجنا وحشت داده شده بود. اما طفلای ما یعنی اینطور شده بود که تو سرشان آمده بودن. بعد از او که زلزله خلاص شد، هر لحظه که ناکه بیدار که میشه میدوید بگه ما رو در بغل میگید.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان حفاظت از کودکان Save the Children در یک گزارش تازه خود گفته که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث ایجاد وحشت شدید میان کودکان شده است. این سازمان روز دوشنبه 3 نوامبر در گزارش با نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه و حمایت سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان، نوشته که کودکان درگیر ترس هستند، زیرا یک زلزله قوی دیگر آنها را مجبور به فرار از خانه هایشان در نیمه های شب کرد. او هشدار داده که تاثیر آن بالای صحت روانی کودکان فوری است و هزاران کودک همچنان از قبل با فرار رسیدن زمستان در خیمه ها و با محافظت اندک در برابر باران و برف روبرو هستند. سازمان حفاظت از کودکان افزوده که تیم های صحی اضطراری را به مناطق آسیب دیده اعزام کرده و تاکید کرده که میلیون ها کودک در افغانستان به کمک های بشری نیازمندند. زلزله نیرومند بامداد دوشنبه 3 نوامبر شمال افغانستان را لرزاند که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌ها ولایت‌های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را متحمل شدند، در حالی که بغلان، کندز و بدخشان نیز از آن متضرر شدند. دفتر امنیت امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور حداقل 20 نفر جان باخته و 945 نفر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه گزارش داد که دست کم 27 نفر کشته و 733 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان حفاظت از کودکان سیو ذا چلدرن پیش از این از وخامت وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که زلزله اخیر بحران سوی تغذیه کودکان را در این کشور تشدید کرده است. با گفته این سازمان، ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار شیرده در این مناطق با سوی تغذیه شدید روبرو اند. در زلزله 31 آگوست در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن کشته، نزدیک به 4000 زخمی و حدود 7000 خانه ویران شد که به گفته سازمان ملل متحد 750 کودک در میان قربانیان بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. مکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل متحد را آماده کرده که بر اساس آن برای 2 سال به یک نهاد گذار حکومتی در غزه و همچنین یک نیروی بین المللی ثبات بخش در این منطقه اختیار داده می شود. متن این پیشنویس که خبرگزاری روی ترز روز سه‌شنبه آن را مشاهده کرد هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کند. به گفته دیپلمات ها این پیشنویس این هفته با شمال از کشورها به اشتراک گذاشته شده، اما هنوز به طور رسمی برای مذاکره در اختیار 15 عضو شورای امنیت قرار نگرفته. مشخص نیست که آمریکا چه زمان قصد دارد آن را به شورای امنیت ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که گفتگو با اعضای شورای امنیت و دیگر شرکا درباره نحوه اجرای طرح دونالد ترامپ برای غزه ادامه دارد و اظهار نظر درباره اسناد ادعای فاش شده خودداری کردند. بر اساس متن 2 صفحه‌ای پیشنویس، یک نهاد موسم به هیئت صلح برای اداره گذار ایجاد خواهد شد و اجازه خواهد داشت یک نیروی موقتی بین المللی ثبات یعنی ISF در غزه تشکیل دهد. این نیرو مجاز خواهد بود که برای اجرای ماموریت خود از تمام اقدامات لازم عبارات به معنای استفاده از نیروی نظامی بهره ببرد. این نیرو وظیفه محافظت از غیر نظامیان و عملیات کمک رسانی بشردوستانه، همکاری برای تامین امنیت در مرزهای غزه با اسرائیل، مصر و همچنین همراهی با یک نیروی جدید پلیس فلسطینی را خواهد داشت که آموزش و پشتیبانی آن نیز بر عهده همین گروه یعنی گروه ISF خواهد بود. همچنین قرار است ISF امنیت غزه را تثبیت کند، از جمله خلع سلاح گروه‌های مسلح غیر دولتی و نابودی دائمی سلاح‌ها در صورت نیاز. اسرائیل و گروه حماس یک ماه پیش با مرحله اول طرح 20 ماده‌ای ترامپ موافقت کردند، طرحی که شامل آتش بس در جنگ 2 ساله غزه و تبادل گروگان‌ها و زندانیان است. پیشنویس جدید سازمان ملل مرحله دوم طرح را تایید می‌کند. تشکیل هیئت صلح و ایجاد یک نیروی ثبات بین‌المللی در غزه. این طرح همچنین پایان اداره غزه توسط حماس و غیر نظامی شدن کامل این منطقه را پیش بینی می‌کند. حماس تاکنون نگفته که آیا با خلع سلاح موافقت خواهد کرد یا نه، موضوعی که پیشتر نیز رد شده. بر اساس پیشنویس، نیروهای بین المللی تحت فرماندهی واحد و با هماهنگی مصر و اسرائیل وارد غزه خواهد شد و پس از توافق بر سر جزئیات ماموریت و چارچوب نیروها استقرار می‌یابد. دولت ترامپ اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد، اما با کشورهای مانند اندونزیا، امارات، مصر، قطر، ترکیه و آذربایجان برای مشارکت در این نیروی چند ملیتی گفتگو کرده. هنوز روشن نیست که کشورهای عربی یا سایر دولت‌ها حاضر به اعزام نیروی نظامی خواهند شد یا نه، اما اسرائیل بارها با حضور
نیروهای ترکیه مخالفت کردند. پیشنویس از بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی می‌خواهد که منابع لازم برای بازسازی و توسعه غزه را فراهم کنند. از جمله از طریق ایجاد صندوق امانت ویژه، این کار که توسط کشورهای کمک کننده اداره میشه. هنوز مشخص نیست که آمریکا چه زمان این پیشنویس را برای رأی گیری به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. تصویب آن نیازمند دست کم 9 رأی مثبت و نداشتن وتو از سوی آمریکا، بریتانیا یا فرانسه، روسیه یا چین است.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، برای اینکه از اوضاع منطقه تان به ما بگوین و یا اینکه برای که میخواین که پیام هایتان در جریان برنامه های رادیو آزادی نشر شود، میتونین به شماره واتساپ ما تماس بگیرین و یا هم پیام صوتی بفرستین. شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11. شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت به کشورهای عربی را دارند، به کشورهای غربی را دارند، از کشورهای مهاجرپذیر می‌خواهند که روند بررسی پرونده‌هایشان را زودتر تکمیل کرده و آنان را از پاکستان انتقال دهند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته گذشته بازداشت، آزار و اذیت از سوی پلیس افزایش یافته و آنان از اخراج احتمالیشان نگران هستند.
شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند که پلیس این کشور در روزهای اخیر فشارها بر آنان را افزایش داده و از آنان تقاضای ویزای معتبر میکند، در حالی که به گفته این خبرنگاران روند تمدید ویزاهای مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان متوقف شده است. یک خبرنگار افغان ساکن ایالت خیبر پختونخوا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
هر روز پلیس
هر روز پلیس برای تلاشی می آید، ویزا می خواهد، در حالی که دولت خودش تمدید ویزا را بسته کرده است. خبرنگاران را در وضعیت بسیار بد قرار دادند. امید ما این است که جامعه جهانی هر چه زودتر برای ما راه حل بیابد.
خبرنگاران افغان ساکن پاکستان مدعی‌اند که فشارها بر آنان پس از درگیری‌های 11 اکتبر میان نیروهای طالبان و پاکستانی افزایش یافته است. یک خبرنگار زن ساکن اسلام‌آباد که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
پلیس خانه به خانه می‌گرده، تلاشی خانه به خانه جریان دارد. ما در شرایط بسیار بد قرار داریم.
یک خبرنگار دیگر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش گرفته شود میگوید:
بسیار وضعیت خراب شده، ما در خانه بندیسیم، گروگان هستیم، چون اجازه نداریم از خانه برای تلاشای دو کشورم خوب نیستن، از او خاطر سر مهاجرین در پاکستان به حد و به اندازه فشار آورده.
پاکستان در 9 اکتبر در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد که در آن شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان که این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان دانست، در 11 اکتبر در واکنش به آن بر موازی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کرد. در نتیجه این درگیری ها از هر دو طرف ده ها تن کشته و زخمی شدند. دو طرف سپس در 19 اکتبر در دوحه بر آتش بس فوری توافق کردند و در 26 همان ماه در استانبول بر ادامه گفتگوها توافق شد. قرار است سومین دور مذاکرات در سطح عالی میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در 6 نوامبر در استانبول برگزار شود. خبرنگاران افغان ساکن پاکستان در حال از وضعیت دشوار زندگی خود شکایت دارند که پیشتر سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در نامه سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی پناهندگان، شورای حقوق بشر و چند نهاد دیگر حامی حقوق بشر و رسانه‌ها نسبت به افزایش فشارها و تهدیدها علیه خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری شده است. در این نامه که در 29 اکتبر منتشر شده، هشدار داده شده که ده ها خبرنگار افغان که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 به پاکستان پناه بردند، اکنون همراه با خانواده های خود با خطر بازداشت، شکنجه، اخاذی و اخراج اجباری روبرو هستند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم بشنوین که شماره از مهاجرین افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگن که در تامین غذا و مراقبت از کودکانشان با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.
برخی از خانواده‌های افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش‌های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشت از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکانه ولسوالی قرقیه ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد مهاجر بازگشت از ایران در ولایت جوزجان نیز به رادیو آزادی گفت:
اولادم اون گرسنگی تلف میشه ولی کار نه، بار نه. اینا ما دیگه کم صدا کرده خود نان گفته خود نان ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پون جمع میکنن با ما یک چند تا میتین. ولی خود ما هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشت از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری اند. این در حالی است که به تازگی سه کودک مهاجر افغان که خانواده هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه اول نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل این ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل حساسیت موضوع خواستنامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، 3 کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این سو گذرگاه‌ها میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه اول نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. بر اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته که از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم. اکنون هم بشنوین که شماره از آرایشگران زن میگوین که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده.
نتری نفقی اولاد خور بر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بدی که من بخورده اولادا خور کنم. نم نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون ایگه به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز می گوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار می کردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نباود خود نباود. یعنی کلن ناناور خانواده خوبیده. و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت:
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتونیم ما بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم. چون خلاف قانون دولت ما فعلا کار میکنیم، فعلا در خانه است کاربر ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، با پرسش های رادیو زودی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان، در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به برنامه مهمان آزادی با من ستار فروغ خوش آمدید. در این برنامه یک ورزشکار مهمان ماست. او بیش از 8 سال قبل به مبارزات آزاد روی آورد و بعداً مشت زنی را آغاز کرد و به تازگی در همین رشته مسابقه در پاکستان داشت و توانست که حریفش را شکست دهد. درباره زندگی و فعالیت‌های ورزشی این ورزشکار با خودش گپ می‌زنیم. آقای خروتی، سلام، خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلامت باشی. سلام با شما و با رادیو آزادی. اگر خوش هستم، مهمان شما هستم.
سپاس. نخست درباره مسابقه که در کشور همسایه داشتی بیشتر بگو.
راستی ما 19 اکتبر در کشور پاکستان در شهر ایبادآباد مسابقه داشتم. و این مسابقه سه ماه در کشور با ترینرهای خوبی کشور تمرینه خود را پیش می بردم و سه ماه آمادگی گرفته بودم که رفتم پاکستان و کتیاریف پاکستانی خود را مسابقه کردم و توانستم در راند اول در دکی سیوم حریف پاکستانی خود را نکاوت کنم و این پیروزی را به کشور بیارم.
حریف چقدر یک ورزشکار با تجربه و نیرومند بود؟
حریف ما چهار کار داشت، یک بوکسر خوبی کشور پاکستان بود و ما هم همیز آمدگی زیادی گرفته بودم بخاطر ازی که ما نمایندگی کشور خود میکنم، باید یک نمایندگی کشور که کسی میکنه باید هم آمدگی شب و روز بکشه که یک نمایندگی خوبی کشور کنم و ما مامور شب و روز زحمت کشیده بودم که یک نمایندگی خوبی کشور کنم و رفتم پاکستان که تعریف پاکستانی مسابقه کردم و او را شکست دادم. یک حریفی خیلی قدرتمند بود.
آیا پیش و پیش قبل از مسابقه درباره نکات توانایی و ضعف ای حریف می دانستی؟ او را قسمی که گفتی اندک درباره شناسایی داشتی، آیا می دانستی که توانایی و ضعفش چی هست که بتونی در زمان رقابت او را شکست بدی؟
بله بله، فیلم های ویدوی زوار مسابقهشان که ما دیدیم، ترینر ها، مارکش سیستم ها، مو سرزمو، تخنیک ها، تکنیک ها زیاد ما کار کردیم و مو پلان هایی که ما داشتیم از او استفاده کردیم و مو را در رنگ کردیم، عریف خود استفاده کردم و مو نتیجه خوبی بود که ما عریف شکست دادم.
زمانی که برای مسابقه پاکستان رفتی چطور بود سفرت به پاکستان؟
بله، زمینی سفر کردم و زمینی رفتم، کمی خسته و زلام شدم، خوب بود. ما چند روز پیش رفتم بخاطر ازی
که آب و هوای پاکستان و کمی بلدیت داشته باشم خوب است. اما بود که ما یک چند روز پیش رفتم اونجا تمرینه خدا اونجا پیش می بردم و کمی هوا و بلدیت تم گرفتم.
اونجا با کی تمرین میکردی؟ پیش کی؟
اونجا ما خوب بود همی افغانه ما اونجا یک استاد بود که اونجا کلاب داشت و خوب شاگرد داره ترینینگ میکردم و کتی زور همی تمرین خدا پیش میبردم.
هزینه و مخارج سفر کی پرداخت؟ خودت پرداختی همیشه یا سازمانی که تنظیم کرده بود مسابقه را به شما امکانات فراهم کرده بود؟
اینجا مسافر خودم بود کابل و همی سفر دیگه در پاکستان همی مسارف سازمان پرداخت و دیگه از او سنام که آمدم و ای آمدم بخاطر زی که رای ترخم بسته بود و بند بودم و دیکرت و مسارف هم کلش نسبید شخصی.
آیا افغان ها برای تشویق خودت آنجا بودن آمده بودن در جایی که مسابقه برگزار شده بود؟
بله بسیار تشکر از آمدنان خود میکرم بخاطر زی که از دوری به مسابقه ما آمده بود و ما را بسیار تشویق و حمایت کرد و از مسابقه ما بسیار لذت بردن.
چی میگفتن افغان ها چطور بود احساسشان تشویقشان؟
امو احساس و تشویق زور بود که ما را بسیار روحی بالا داد و ما امو از روحی و از تشویق زور استفاده کردم و حریف خدا در به راحتی شکست بود.
لحظه که بردی برنده اعلام شدی خودت چی حس برات دست داد؟ به خودت چی حس دست داد؟
راستن که بسیار ما که پیروشن بسیار زیاد خوش بودم از خوشی دیگه میخی گف زدن نمیتونستم یک خوش بودم بخاطر زی که ما نمایندگی کشور خود میکنم از وطنان خود میکنم وطنان ما خوش باشم و بسیار باز خوش میشم دیگه امو برم بسیار یک افتخار کلان بود.
فکر میکردی که برنده شوی؟
استرس زیاد داشت خو ما که امو سه ماه زحمتی که کشیده بودم شد و روز دیگه اطمینان با متنای خود میدادم که انشالله ما پیروز بشم بخاطر ازی که ما بیشه و روز زیاد زحمت کشیده بودم به این مسابقه همو زحمت های نتیجهش بود. و
چرا استرس داشتی؟
استرس بخاطر بود که ما نمایندگی کشور خود میکنم و اطمان که داخل مسابقه میشه یک استرس داشته میباشی بخاطر ازی که کلی هموطنان خود منتظر میباشه که پیروش و کمی استرس اتن می باشه و بازم ما زحمت های زیاد کشیده بود و ما متنانیم نزدیکیم بود تشویق زیاد بود انشالله دیگه ما مازمو استفاده کردم پیرو شدم.
پیش از این هم در بخش مشتزنی مسابقه کرده بودی؟
بله بله پیش از این هم دو مسابقه پروفشنال اورام به کشور پاکستان ما کرده بودم و دوش پیرو شده بودم.
چطور بود مسابقات چی تفاوتای داشت نسبت به مسابقه سیومی که اخیراً برگزار شد و در این هم برنده شدی؟ چی بود فرق بین مسابقات؟
فرقش این بود که همین مسابقه دوم در سرکمربند پی پی بی ای بود سازمان پی پی بی ای و آشوران سیدکی که مسابقه مرکزی بود و عشران ما فایر کردم و پیروز کمربند پی 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 ای شدم.
درست. از این سه مسابقه چی خاطرات داری؟ بخصوص از این مسابقه آخر؟
زیاد خاطرات که دارم از مسابقه آخر بخاطر از این که همه تحولات وطن افغانستان و پاکستان بود و این وقت بسیار مهم بود و کل وطنان ما بر ما منتظر بود که باید تو پیرو شوی. امو کم استرس هم بر ما سر ما زیاد انداخته بود و باز هم امو زحمت هایی که ما کشیده بودم و امو ترینر هایم که سرم زحمت کشیده بود امو نتیجه شکر بسیار خوب برم داد و پیرو شدم.
زمانی که بردی و برنده اعلام شدی، عکس العمل و واکنش حریف چی بود؟ چی گفت؟
و از اول یا میخواستن که اول حریف ما فایت کارت ما که برامد یک حریف بود، باز سازمان چنج کرد، دیگه حریف باز چنج کرد، دیگه حریف و میخواستن که باید ما چکا میتونه که حریف سرسخت برزی بتیم که ایرا شکست بتا و این مساکه بنای پاکستان شو. خود ما که زحمتای خود کشیده بودم گفتم که ایرا حریف سرسخت سکت ما روی بروی شو که تیما مساکه کنم یا ماده سکم و انشالله زحمتای که کشیده میشالله ما شکست میتون. اما باید شد که حریف چارم بر ما انتخاب کرد و ما که تحریف چارم باز مساکه کدم که اورم ما شکست داد.
عرصه مسابقه خودت تافل ان عرصه مسابقه که داشتی، عرصه مسابقه در پاکستان برگزار شده، چرا پاکستان؟
بله بله، بخاطر از اینکه یک مصارف بسیار کوتاه و کم از سر میایه و دیگه کشورا ما سپانسر داشته باشم، میخوایم تایلند برم، استال تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، و بخاطر از اینکه ما سپانسر ندارم، سپانسر پیدا شد دیگه هم میخواییم پیشرفت کنم و حریفای کبیر انتخاب کنم و خوب کشورا برو بودیم و مسابقه کنم.
چی وقت به مشزنی خودت رو آغاز کردی؟ چرا مشزنی رو انتخاب کردی؟
دو نیم سال میشه که ما به مشزنی هم بودم، بخاطر از اینکه مشکلات محدودیت های یعنی فریفایت مبارزات آزاد بود در کشور هم بود، باید شد که ما همی رشته را به مجزنی چینج کنم و در مجزنی باید ما پیشرفت کنم.
بله، خودت از محدودیت ها یاد کردی. سال گذشته طالبان بر ورزش مبارزات آزاد در افغانستان ممنوعیت وضع کردن، این اقدام بالای فعالیت های ورزشی شما چقدر تاثیر گذاشت؟
تاثیرات داره، بخاطر از اینکه ما هم تاثیرات زیاد داشت که ما رشته خود را چینج کنم، زیادتر خودش کار کنم و در مبارزات آزاد دستاورد داشت و زحمت ها سال ها کشیده بود، همو را زیادتر آقای وردش کار را نمی رشته و چیزی رشته کده که داره در موزنی یا در دیگه رشته فعالیت میکنه و افتخار میانه. دیگر اماتور حال ما فعالیت هسته با مسابقه پروفیشنل که بچه ما یا جوان ها یا ورشکار ها زحمت کرده سال ها اما پروفیشنل که مسابقه کرده و نمی کردن او رو بند کرده محدودت هست.
شما به دنبال یک اقدام گفته بودین، شما به دنبال یک اقدام گفته بودین که از حدود دو هفته تمرین نکردی و بسیاری ورزشکاران تمرین نمی کنن و دل سرد شدن، حالا وضعیت چطور است؟
بله، پس کمی امی رشته که چین که زیادر روش برا و کمی فراهم از فر برش که بازینه شخصی میکنه زیادر با کشور ایران یا پاکستان میره، امو جا باز امی مسابقه پروفشنل خود پیش میبونه مسابقه میکنه، او جا محدودیت نیست و در داخل کشور که هست محدودیت هست و اماتور محدودیت نیست و پروفشنل هست و خاطر زمین همی ورزشکارای ما که هست کشور پاکستان یا ایران میره از دینه مصرفشان هم کم هست و دیگه امو جا همی مسابقه پروفشنل خودم پیش میبونه.
درست. در بخش مبارزات آزاد چند مسابقه کردی تا فعلا؟
ما 16 مسابقه در بخش مبارزات آزاد کردیم که 15 مسابقه را ما برنده شدیم و یک مسابقه را ما بازنده شدیم. در 16 مسابقه یک وام یک سفر خارجی که در کشور پاکستان بود، اول مسابقه ایم در ایمیمی بود در کشور پاکستان کورا ما همه برنده شده و عارف پاکستانی خود را شکر داده بودم.
یعنی 15 مسابقه دیگه در داخل افغانستان بود؟
بله بله، داخل افغانستان بود.
در همش برنده شده گفتی؟
یک مسابقه را باخت کردیم و دیگه 15 را باخت کردیم در بخش مبارزات آزاد.
درست. اکنون هفته چند روز تمرین میکنی خودت؟
دفته شش روز تمرین میکنم، یک گروه سام بخاطر استراحت میکنم و دفته شش روز ما تمرین میکنم. و هم
چند ساعت برای چند ساعت؟
و هم نرمال که ما تمرین میکنم از دو ساعت تا سه ساعت میکنم و بخاطر ازی که مسابقه داریم باز آمادگی میگیرم و از روزانه از دو ساعت تا شش ساعت ما تمرین میکنم.
درست. در کنار ورزش دیگه سرگرم چی کار و فعالیت هستی؟
دیگه میبی درسای خود پیش میبریم، درس میخونیم و دیگه می زیاد وقت با ورزش دادیم.
جای کار هم میکنی؟
نه، کار وظیفه چیزی ندارم، خو درس خود پیش میبرم. از دوازده خلاص هم پانتون نو شروع کردیم و کورس یک تیم تاکید میکنیم و همی درس خود پیش میبریم.
درست. چند ساله هستی؟ نپرسیدم پیشتر، حالا میشه بگوین که
بله.
گفتین که درسای پانتون آغاز کردین، در کدام رشته درس میخونین؟
در حقوق برای دیپلماسی.
امی رشته است، رشته دلخواهیت است یا یک کدام رشته دیگر دوست داشتی که در او بخش درس بخونی؟
نه، امی رشته هم بود دیگر، امی خواستم دیگر درس بخونم و پیش برم.
چی میخوایی در آینده چی شوی؟
که ورزش و یک دیپلمات خوب.
ها، بسیار خوب. پیامت به جوانانی که دوست دارن بوکسر یا مشزن شوند چیست؟ چی پیام داری به اونا؟
به جوانای پیام دارم که روی به ورزش میکنه، به کلب میکنه، به یک استاز مسلکی بره که خوب تربیش کنه، خوب تمرین خوده پیش به شکل مسلکی پیش ببره و به خاطر از اینکه یک نتیجه خوب با کشور و با خود بگیرم.
چطور میتونن یک مشزن خوب شوند؟
باید اول یک استاد مسلکی بره و مو استاد مسلکی است که ایره مسلک تربیه میکنه، مسلک مو پیش میره و وضعیت میده. خوب دیگه خوب است که با یک استاد مسلکی کلب بره، اما استاد مسلکی که است برزی به شکل بسیار خوب اما حرکت های تکنیکی فیزیکی اسپارینگ خوب نشان میده، اما حرکت های تکنیکی اسپارینگ یا فیزیکی است از اما خوب استفاده کنه، اما باز نتیجهش خوب در این میگیره، در مسابقه میگیره.
درست. خودت در کجا به ورزش آغاز کردی؟ در کجای افغانستان؟ در کابل یا در جای دیگر؟
ما ورزش آغازم در 2016 بود، در ولایت کابل در مرکز بود.
درست. زندگی هم در این کابل میکردین؟ دوران کودکی هم در کابل سپری کردی یا در ولایات؟
در کابل بود.
در کودکی هم دوست داشتی و علاقه داشتی که یک روز ورزشکار شوی که بتونی بری مسابقه بیتی؟
بله، ما که رزه بودم در کودکی بگه امو وقت همی فوتبال همی کرکت می کردیم، ساتیری می کردیم. خب باز ما که از طرف رسانه همی ورزش بوکسی هم مبارزات آزاد ما دیدم، دیگه بسیار علاقه پیدا کردم که ما باید تا کلب برم و کلب رفتم و تمرینات خود آغاز کردم و همی تو که پیش رفتم و مسابقه کردم، همی تا اینجا رسیدم و نتیجه خوب گرفتم.
از بازی های کودکانه چی به یادت هست؟ مثلا در کوچه و بیرون با همسن و سالای کدام بازی ها را انجام می دادی؟
راست زیاد بازی کرکت و فوتبال پیش می بردم و بسیار علاقه دارم. حالم زیاد همی وقت تفریح باشه، همی زیاد که وقت می تم باز ساتیری می کنم، همراه دوستان دیوالا بازم فوتبال و کرکت بسیار خوش دارم.
درست. تشلبازی چطور؟ تشلبازی هم گاگایی می کردی؟
نه تعلقات تشنواز را نکده و یادم نداشت ریزگی.
کاغذ فران بازی چطور می کردی؟
زیاد وقت ما که کلکیم یا ریزه بودم زیاد می چیزا کمی گوری پران بازی یا تشنوازی چیزا را بیخیز نگم در ذهن نبود و نمی کردم از اون وقت هم تو علاقه ایزی چیزا را نداشتم و می تو علاقه ایمی که پیدا شد همی کرکت فوتبال و همی مبارزات آزاد و بوکسینگ سرزمین زیاد وقت هم می دادم و از علاقه ایم زیاد پیدا شد.
چقدر امکانات برات فراهم بود برای کرکت و فوتبال؟
او زمان خو امکانات خو بیخی ایچ نبود و هم بیت و بال چیزا خو نبود.
بله.
توپ هم از توتا از امی چیزا جور میکنم بیت هم از یک تخته یک چی جور میکنم فقط هم و ساتیری کرکت هم میکنم که یه بیت هستی بال هستی یک نام سرش مانده بود اما امکانات نبود.
آلیان با امو رفقا و دوستای دوران کودکیت با تماس هستی؟ کجا هستن میدونی؟
بله بله زیادتر دوستا میجا کابل هم هستن و زیادتر از بیرون از کشور هم هستن نگه باست که تماس رویم امو کسه کودکی را با زیاد میکنیم نگه امو را پیش میبریم.
خوب در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا حال با ما هستی. به عنوان یک ورزشکار خواستت از حاکمان فعلی در افغانستان چیست؟
از نظام حاکمان فعلی درخواستی است که باید جوان ها زیر توجه شو همی جوان هاست و که وطن خود را پیشرفت میته و برای ورزشکارا و جوانا باید بسیار سهولت و وقت بده که امی ورزشکارا امی جوانا است که با وطن خود افتخار میاره. امی جوانا است که افتخار کمایی میکنه با وطن خود و امی ورزشکارا است که نام وطن خود بالا میکنه در استیج بالا. دیگه از حکمانان یا نظام می خواهیم که باید ورزشکارا را جوانا را زیاد وقت بده و همی ورزشکارا است و همی جوانا است که بسیار دستاورد به وطن خود میاره.
تشکر. آقای خروتی چی برنامه ها و پلان های برای آینده روی دست داری؟
انشالله تمرینات ما سر از امروز ما تمرین نام کنم و شروع است برنامه را جور میکنیم تقسیم اوقات و سر از امون پیش میریم انشالله برنامه دیگه شاید یا در کشور روسیه سفر کنیم یا تایلند و مسابقه بادیم اموز خواهد باده باشم.
تشکر از حضور در برنامه. سلامت باشی.
قربانتان. بخیر باشین.
سلامت باشین. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
بی تو بی صدا گنگم بی تو ای ترانه من توی تو زمزمه من توی تو هنجره من مثل یک قصه بومی مثل یک شیر صمیمی تو نشستی جای بغزم مثل آهنگ قدیمی تو بیاد تا که بخوای
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کو شهر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من خریدار تو هم من خریدار شده عمریست که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار من که مجنون تو هم زار و مفتون تو هم
یک نگاهی بکنه شوخ بیمار تو هم من خریدار تو هم من خریدار
یک نگاهی بکنه شوخ بیمار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار روشنی دل من عشق تو مشکل